بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 338، مورخ 9/8/88.
اینجا بحثه اگر غرض عقلایی داشته باشن به خاطر اون غرض عقلایی، حالا غرض عقلایی اعتیاد فرزندشه به نماز، اگر کسی باعث شد با کاری فرزندش به نماز خودش معتاد شد ثواب نمیبره؟ خب تموم شد. غرض عقلایی نه، اجاره باعث شد که این طرف معتاد به نماز شد. حالا اگه لازم نیست، قبول داریم خیلی از قراردادها لازم نیست در پوشش اجاره باشه، ولی اگه شد چه اشکال داره؟ یعنی مصالحه، مگه خیلی از اجاره ها میتونه در پوشش مصالحه باشه؟ ولی میشود، پس اینکه اشکال نشد، میشود در پوشش غیر اجاره باشه، باشه، ولی در پوشش اجاره شد چه اشکالی داره؟ خب بینه دیگه، بچون تملیک عین نیست، تموم شد، اون که ماهیتا تملیک عین نیست، مصالحه میتونه باشه یا نه؟ تملیک آثاری داره، امروز میگیم دو تا اثر عمده داره، هر دو اثر عمده اینجا ثابته، ابراء و عرض کنم مطالبه، اینا اثر ملکیت هر دو ثابته. چه
اشکال داره؟ ما نمیخوام بگیم که در واقع اینو در حالت اجاره انجام بده یا چیزی، مخصوص ما این در حالت مثلا بگیم که ناقشه داره.
بله.
اما از این جهت وظیفه این پدر اینی که بچه رو تربیتش کنه در راه هر شبه که خدا تبارک و تعالی قرارش بده.
بسیار.
حتما نیست. با شما میگید حتما. ببینید شما چون سنگینه به ذهن مرحوم آقای خویی تو جلد اول مثل باز فقا تو بحث بی بحث باز متعرض میشن مثل اجاره، تا اونجا اشکالاتی به حرفشون وارده، ولی بالاخره میگن همه این شبهاتی که یکی یکی آقایون به ذهنشون میاد، نه شبهاتون فی مقابل بدیهه، یعنی مخان بالاخره چون میبینن این نمیچسبه به دل، به قول آقا به هر نحوی شما میگید وظیفه پدر تربیت اولاده، ولی حتما با در پوشش اجاره باشه، نخیر حتما نباید در پوشش اجاره باشه، ولی اگه بود چه اشکال داره؟ اگه پدری خواست از این جنبه غرض عقلایی بهش برسه و او غرض عقلایی اینه که بچهش اعتیاد بی مسئله پیدا کنه، میداند بچهش اگه 4 دور قرآن رو مرور بکنه این باعث اعتیادش میشه، مزش میاد زیر زبانش قرآن رو میخونه، هرچی هم بهش میگه فرزندم قرآن بخون اعتنا نمیکنه، میگه خب بابا جون ماه رمضان هستش بیا یه دور قرآن بخون من اینقدر بد میدم. در پوشش اجاره باشه، غرض عقلایی برش مترتب باشه، چه اشکال چه عیب داره؟ بس اینه. حالا کم کم تا ببینیم چه جور شکل پیدا کنه. خب حالا بالاخره اگه شد اینجا هست غرض عقلایی، جایی غرض عقلایی تصویر نشد، بله بچه نماز خودشو مرتب میخونه، هیچ دایی بر ترک نداره، مشکلی نداره، اینجا پدر بره اجارش کنه بره که نمازت بخونه، اینجا غرض عقلایی در این قرارداد نیست، چون غرض عقلایی نیست، عمل صفحهی باطله، باطله هیچی. اجنبی اگر باز کسی خواست این کار نسبت به اجنبی انجام بده، شما در جریانات در مستحبات ببینید در زمان آل بویه برای آمدن مردم بیرون برای عزای امام حسین پول دادن به مردم، چه اشکالی داره؟ غرض عقلایی برش مترتبه، میخواد مردم اعتیاد پیدا کنن برای اینکه این عمل رو انجام بدن، چه اشکالی داره؟ اگه غرض عقلایی فرض بشه، موردی فرض نشه بله، اما نسبت به اجنبی اگر غرض عقلایی فرض شد حالا اون مرحله بعدیه. آفرین، ما سه مرحله بحث داشتیم. یک، مقام اول آیا وجوب تزاحم داره یا نداره، باید بررسی کنیم. دوم، عبادیت عبادت تزاحم با اجاره داره یا نداره، بحث بسیار مفصلی. بعضی از آقایون میگن که دایی بر دایی حرفایی که میزنن، بعضی دیگه میگن آقا این مذهب میخوام این لاتایلا چیه میگید مخالف با قصد و غربته. اونجا برسیم باز مقام دوم کاملا عدلشون رو ذکر کنیم، ببینیم منافات با قصد و غربت نداره، به نحو دایی بر دایی میشه درست کرد، اگه منافات با قصد و غربت داره در مستحبات چجور عدله خاصه داریم، باید برسیم کم کم. این بحث بحثی که بسیار پرثمره، زاویه ها و حاشیه هاش هرچی جلوتر بریم ثمرات بیشتری، مقام اول آنچنان خیلی ثمرات ولی مقام دوم، مقام سوم که بحث نیابته، باز بسیار بسیار مهمه. نیابت از حی ممکن است یا نه؟ نیابت از حی در واجبات ممکنه یا نه؟ نیابت از حی در مستحبات ممکنه یا نه؟ نیابت از حی در زیارات ممکنه یا نه؟ همه اینا جای بحث داره. آقایون هم بحث کردن، بسیار هم بحث پرثمری است امروز، بالاخره خیلی هم نافعه و گوشی کناراش در جای خودش، همه اینا بهش می‌پردازیم. شماها مطالعه بکنید، هر جا دیدید بحثی ناگفته ازش میخواد رد بشه، بفرمایید تا با تأمل بشه، دقت بشه. رساله های علما نوشتن، الان اینجا جاش شما استقصا کنید، چندین رساله قوی، رساله در عقد اجرت بر واجبات، شیخ انصاری داره، بزرگان دیگه دارن، هم حالا اگه مناسب شد من به بعد از این منابع اشاره میکنم، مطالعه کنید، هم خودتون استقصا کنید. بحث مهم پرثمری است که بالاخره انشالله ببینیم به کجا میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. محظور دومی که مرحوم نائینی تصویر فرمودند این است که منفعت برای مستأجر نیست و هیچ ارتباطی به او نداره، بنابراین اجاره از این جهت باطل است. این محظور هم به نظر ما و جمع کثیری از محققین وارد نیست. قبل از توضیح جواب از این محظور، مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که قوام معاملات عقلائیان و عرفان به وجود دو رکن است. اگر این دو رکن باشه، قرارداد اندل اقلا درست. رکن اولین است که مبادله صدق کند، بدین معنا که معرض داخل بشود در ملک کسی که عوض از ملک او خارج شده است، قضاء لحق المبادله. مبادله اینو میگه، معوض از جیب هر کی خارج شد، عوض تو جیب او بیان، عوض از جیب هر کی خارج شد، معوض تو کیسه او داخل میشه. این میشه مبادله. رکن دوم این است که غرض عقلائی بر این مبادله صدق کنه، فرض بشه تا معامله از صفحیت خارج بشه. به عبارت اخرى، در مقابل سؤال از معامل که چرا این معامله را انجام داده ای، پاسخ عقلائی برای این سؤال وجود داشته باشه. ولو با این غرض عقلایی در این معامله ضررم بکنه طرف ضرر مالی، ولی چون غرض عقلایی هست معامله درست. طرف آمده ماشینشو به 2,000,000 تومان زیر قیمت میفروشه، عجله داره، بهش میگن آقا چه این کار میکنی؟ میگه بچه‌م رو تخت بیمارستان افتاده، پزشک میخواد عمل کنه، 2,500,000 پول زیر میزی میخواد، مجبورم این پول رو بده. غرض عقلاییست. میگن خیلی کار خوب میکنی، زیر قیمت هم میدیم، ماشین خوب کاریست. به خاطر غرض عقلایی این مبادله درست ابنت بید. این غرض عقلایی بده. نه، مبادله باید اینجور باشه. حالا توضیح میدیم، مثالاشم میدیم. هیچ معنا نداره، اصلا نمیشه عوض از کیسه من خارج بشه معوض در کیسه دیگری داخل بشه، به نفع دیگری باشه، بعدن بشه ملک دیگری، عیبی نداره. نه 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 نه، این نمیشه، این مبادله نیست دیگه. این مبادله نیست، بالاخره عقلائیاً مبادله نیست. ببینید حالا مثال میزنیم، مواردی که شما فکر میکنید بالاخره معوض در کیسه دیگری داخل شده، نه، یعنی به این معنا که پدر جنس رو بخرد برای بچهش، اینجا تحلیل بکنید، خب نه، اینجا تحلیل کنید اگر هبه ثمنه به بچه نه، این دیگه معنا نداره، این دیگه مبادله نیست، این دیگه مبادله نیست. در حقیقت طرف مبادله اجنبیست، مبادله صدر نمی کن. دقت کنید، دو مثال رو مطرح میکنیم تا این دو رو چند در مقدمه تصویر بشه. مثال اول، زید عمرو اجیر میکنه برای بنایی منزل خودش در روز شنبه، عمل که بنایی عمر است، زید مالک میشه. ثمن رو که 10,000 تومان است به زید تملیک میکنه. اینجا به عمر تملیک میکنه. زید اجیر کننده مالک عمل عمر است در روز شنبه. ملکیت یعنی چه؟ دو تا اثر دار. اثر اول مطالبه است. اگه بنا سر کار نیامد، زید میتونه بره دادگاه شکایت کنه، امر اجیر رو به دادگاه بکشه، چرا نیومدی روز شنبه، ساعت 10 روز شنبه الزامش بکنه. به شرطی دادگاه ها اینجور با سرعت کار بکنن، اونجا الزامش میکنه آقا سریع برو سر کار، مشغول کارت باش. بالاخره این حق مطالبه. دومین اثر ملکیت ابراء است، میتونه ذمه او رو بری کنه، بگه من در ذمه شما مالک یک روز عمل بنایی بودم، ذمت ابراء میکنم، نمیخوام، انجام نده برای من. اینم ابراء و مطالبه آثار ملکیت. غرض عقلایی هم اینجا هست روشن. این یک مثال که معلوم. مثال دوم، زید عمرو اجیر می کند تا دیوار مسجد رو تعمیر کنه. زید عمرو اجیر می کند خانه عالم رو بسازه. زید عمرو اجیر می کند منزل پسر عموش رو تعمیر کنه، ما پولم میده به عمرو. اینجا دقت کنید، با این اجاره زید ما عمل عمر و بنا شده است. حالا عمل اگه کلی فی ذمه باشه، عمل خارجی باشه، بالاخره هر جور باشه، زید مالک شده هر نحوی به ملکیت خودش که قبلا دیگه اشارات شو کردیم. ولی روز شنبه زید عمل عمر رو که تعمیر دیوار مسجد مالک میشه. عمل عمر رو که گچکاری خانه عالم است مالک میشه و هاکذا. اینجا هم رکن اول وجود داره و هم در خیلی از موارد رکن دوم. یعنی با این مبادله زید مالک عمل عمر شده، لذا هم حق مطالبه داره هم حق ابراء. اگه زید نرفت منزل پسر عموی این آقا رو، عمر نرفت منزل پسر عموی زید رو تعمیر کنه، زید حق مطالبه داره. پسر عموی ارتباطی نداره ولی زید حق مطالبه داره. من مالک عمل شما شدم، چرا این کار رو نکردی؟ چرا مسجد رو تعمیر نکردی؟ چرا جاده روستا رو تعمیر نکردی؟ من مالک عمل شما بودم، چرا این کار رو نکردی؟ حق مطالبه داره. همینجا حق ابراء هم داره، میتونه بگه آقا من ازت نخواستم، ذمت رو بری کردم، پول نوشی جانت ازت نخواستم. حق ابراء حق مطالبه. عمل در ملک من وارد میشه به اون چیز عیبی نداره. قوه و استعداد مگه بارها نخونده اصل اجاره بر چی واقع میشه؟ بر همونی که اصل اجاره واقع میشود. در غیر از این مورد مگه عمل واقع شده؟ اصلا زید عمر رو اجیر میکنه برای نقاشی خونش، به مجرد عقدم او مالک عمل میشه، اینم مالک پول میشه. اونجا بحثش کردیم، اشکال شده بود که منفعت چیزیست که یوجد ثم ینصرم با زمان، چطور مالک میشه؟ جواب داریم قوه و استعداد. همه آقایون گفتن عیبی نداره، اشکالی نداره، من مالک عمل این آقا هستم. عمل باز یک جا از مرحوم هاشیخ گفتیم عمل دو تا نگاه بهش هست، یک نگاه قوامش به عامله، یک نگاه قوامش به محله. ما نگاه به عامل داریم، عمل عامل رو من مالک میشم، میخواد در این متعلق واقع بشود. حالا فرض کنید بعدن طرف معنا کرد، هیچ، اون بحث دیگریست، میخواد در محل واقع بشه، عالم محل واقع نمیخوام این کار برای من انجام بدی. عمل در محل واقع نمیشود، کشف از عدم ملکیت میکنه، معامله باطل میشه. و الا قوام عمل که به عامل، من قلب استعداد او رو مالک میشم، تارتن مالک میشم بدون نگاه به محل، تارتن میگم نه عمل شمایی که در این محل میخواد انجام بشه من مالک میشم، تارتن میگم آقا روز شنبه شما رو اجاره میکنم بنایی شما رو، برای چی؟ کجا؟ میگم الان کار نگیر، کلی عملت مال من. تارتن میگم نه عملی که برای خانه عالم میخواد واقع بشه مال من باشه. اینجا قوه و استعداد او هست، بلا شک و شبه قوه و استعداد او هست، من مالک میشم او رو. همین قوه رو هیچی نیست، در حد قوه اشاره کردیم، در جای خودشم بحث شد. بله، اگر حتما نسبت به محل باشه، ممکنه محل این موقعیت نداشته باشه، طرف اجازه نده، وقتی اجازه نداد عملا کشف میشود عمل این آقا در اون محل تسلیمش ممکن نیست، تسلیم شرعی نمیشه و اون بحثایی که دیگر در جای خودشم گفته شد. دقت کنید، غرض عقلایی هم معمولا در این موارد مترتبه. حد اقل غرض عقلایی بر و احسان و امثال این هاست که غرض شرعی عقلایی می باشه. خب این مقدمه. بعد از این مقدمه، از عبارت مرحوم نائینی در محظور دوم ببینید چه استفاده میشه. آیا مرحوم نائینی میخوان بفرماین در اجاره بر واجبات رکن اول ناتمامه یا رکن دوم؟ عبارتشون فی الجمله اجمال داره، یکی از این دو تاست قطعا، ولی کدام یکه؟ در اجاره بر واجبات هر دو رکن به نظر ما موجود است، لذا معامله بلا اشکاله. رکن اول پدر پسر رو اجیر میکنه برای صلات صبح، برای صلات ظهر، لا محال صلات عملی که از ابن صادر میشه. این عمل رو با اجاره در مقابل ثمن پدر مالک میشه. هر دو اثر ملک همینجا وجود داره. پدر میتواند مطالبه کنه از پسر تحقق صلات صبح رو. بگی چرا نمیخونی؟ باید بخونی. اگر انجام نشود حق شکایت به مناسب مختلف رو داره، مثل هر حق و ملکی. هاکزا ابراء هم متصور است. پدر میگه مال و اجاره نوش جانت، من نخواستم از حق من ساقط. حالا حق الله هست بحث دیگریست، او که از توی پدر نیامده بود حالا ساقط بشه، پدر میگه حق من ساقط. بنابراین هم مطالبه و ابراء قابل تصویر است. رکن دوم هم که غرض اقلایی است در این معامله مفروض است. اعتیاد فرزند به عمل واجب یکی از خیرات است. تکرار عمل باعث معتاد شدن فرزند به عمل واجب بشه، غرض اقلایی. دقت کنید، این که محقق نائینی فرمودن لا مساس له بالمستأجر، یه عمل ربطی به او نداره. اگر مقصود این است که نفعی برای مستأجر نداره، برای اجاره کننده، در معاملات لازم نیست نفع مالی حتما به معامل برگرده. همین که غرض اقلایی بود، غرض اقلایی نفع معامله و همین کافی. و به عبارت اخرى دقت کنید، ما قبول داریم هر واجب فی نفسه یه فائده دارد که رجوع به عامل میکنه، شکی نیست. چون علل قاعده ما شیعه معتقدیم هر واجبی مصلحت ملزمه دارد که به عامل برمیگرده. خب این که جای شکی نیست. مرحوم نایمی در واجبات نگاهشون به این مصلحت ملزم است، لذا 3-4 بار تکرار میکنن این فعل واجب برای اجاره کنن، برای اجاره شده است و ذمه او بری میشه، مصلحت ملزمه گیر او میاد. اینو ما قبول داریم، لکن این منافات ندارد که انجام این عمل از این عامل یه منفعت عائد به مستأجرم داشته باشد، یه غرض عقلایی برا مستأجرم باشد که داعی بشه مستأجر از این فرد بخواد، حتما این کار رو انجام بده، ولو غرض برای اون فردم هست. این غرض عقلایی اشاره کردیم، مثل این که پدر اعتیاد پسرش رو به انجام واجب میخواد، میدونه پسرش مؤمن باشه چقدر آسان برش باره، میگه دلم میخواد این باشه، عیب نداره. منفعت تربیت خوب پسر یه منفعت عقلایی اندل عقلا هست یا نه؟ همش با اولاد برمیگرده. ولی خیلی از جاها سیدنا حب نفس غرض عقلایی. مثال زدیم یک اثری آقای زید از پدر بزرگش مونده، یه پوستینی مونده از پدر بزرگش دست اون آقای دیگه، مثالاشو زدیم. عرفه که بهش نگاه کنه میگه این پوستین یک قرون نمیارزه، این رو ببر بذار سر خیابون تا رفتگر بیاد این رو بردارم ببره. اما غرض عقلایی برای این فرد هست، میگه این منتخب پدر بزرگ من، میخوام این رو نگهش دارم. خب خودش برمیگرده میگه آقا پسر من مؤمن باشد مردم من دعا میکنن، مگه بحث تربیت و اولاد بحث کمیه؟ میگه پسر من مؤمن باشه، اعتیاد به عمل پیدا کنه، عمل خیر، یه جور دعا میکنن، تارک و صلات و تارک و صوم باشه، مردم یه جور نگاه میکنن. قطعاً نه، ببینید باز خلق شد. کدوم یکی رو شما میگی؟ غرض عقلایی نیست، ملکیت نیست، باز از دور خلق شد. ملکیت هست و تو اثرش هست، غرض عقلایی هم هست. دقت کنید نتیجه این که میرسیم بهش، امر به معروفم گفتن تو عرفای آقای خویی هست، جوابشم میرسیم بهش. یکی از ادله اینه، میگن حق مطالبه اینجا هست از باب امر به معروف. حق مطالبه از باب امر به معروف بردن پیش قاضی رو طلب نمی کنن، فقط استدعا هست، لذا نمیبره. اما اگه اجاره کنه میتونه ببره، دقت کنید. حالا اجازه بدید که بعد خیلی دیگه از اول و آخر و صحبت ها و بعد بشنوید، دقت کنید. پس بنابراین هر دو رکن به نظر ما وجود داره، لذا وجهی برای بطلان اجاره از این جهت نیست. نظیر کلام مرحوم نایینی دلیل سومی که از شیخ انصاری کتاب مکاسبه. ما کنار هم ذکر کردیم چون نظیر مطلب مرحوم نایی نیست. این دلیل رو مرحوم آقای خویی بعدی دیگه هم جور دیگه توضیح دادن عبارت ها رو ببینید. به نظر ما دقت شد در عبارت مرحوم شیخ اگه میشد اینجور توضیح داده میشد. دلیل مرحوم شیخ این است که از طرفی اکل مال به باطل غیر مشروع و معامله که اکل مال به باطل باشه مشروعیت نداره، صحت نداره. از طرف دیگر از شرایط قرار داده ها این است که مال مورد مبادله محترم باشه. اگه مال محترم نباشه مبادله صدق نمی کنه، اکل مال به باطله. مال محترم در جاییست که اختیار استیفا به دست صاحب مال باشه. اگر عملی بود لازم بود عامل این عمل انجام بده، حالا به تعبیر عرف به زمین بره و آسمون بره، هر طرفی خودشو بزنه باید نماز رو بخونه، هیچ مفرقی از نماز نداره، باید نماز رو بخونه. این لزوم اتیان عمل احترام مال رو از بین میبره چون اختیار رو از بین برده. لذا این عمل چون لزوم داره مال محترم نیست، هر جور بشه باید این نماز رو بخونه. پول دادن در مقابل عملی که محترم نیست اکل مال به باطل، او باید انجام بده. شما پول بدید در مقابل عملی که باید او انجام بده میشه اکل مال به باطل. عبارت شیخ رو ببینید خیلی دقت داره. فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ وَاجِبًا عَيْنِيًّا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِأَنَّ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مقهورا من قبل الشارع على فعله اکل للمال بالباطل. این دنبالش مهمه. بعضی تا اینجا عبارت مرحوم شیخ رو دیدن جور دیگه بهش اشکال کردن، مثل مرحوم آقای خویی دنباله عبارت رو ندیدن. به نظرم دنباله عبارت اینه لأن عمله اگر عمل واجب عینی تعیین نیست اخذ اجرت برش جایز نیست. چرا؟ چون اکل مال به باطله. چرا اکل مال به باطله؟ چون عمل محترم نیست. خب چرا محترم نیست؟ باز ادامه عبارت رو ببینید. لأن الاستیفاء منه لا يتوقف على طيب نفسه لأنه يقهر علي ما عدم طيب النفس والامتناع. سه تا علت پی در پی این عمل اکل مال به باطله. چرا؟ چون محترم نیست. چرا محترم نیست؟ چون استیفا توقف و طيب نفس نداره. اگر رضایت نفسانی بود میتونست انجام بده، میتونست ترک کنه، شما پول میدادی انجام بده، وای خوب بود. اما عملی که زمین بره آسمون بره باید نماز رو بخونه، نتونه باید با حرکت چشم نماز رو بخونه، عملی که حتما باید انجام بده او دیگه احترامی نداره شما به خاطر او پول بدید. پول میدید میشه اکل مال به باطل، اجاره باطل.
این تعلیلشه.
مهم اینه که عقل رو باطل به
نفس باید این وقت تجارت عن حرام باید نزده باید
نه عمل سایر اعمال انشاء فعل و انشاء ترکه، لذا میتونه در مقابلش پول بگیره. میگه میتونستم شما هزار التماس بکنی منزلتو نقاشی نکنم، لذا پول میگیرم میام نقاشی میکنم، اما نمازو حتما باید بخونم، پس پول بگیرم تا نماز بخونم و حتما باید بخونم، بدون پولم باید بخونم دیگه. اگه اون بدون پول باید نمازو بخونه، مرحوم شیخ میفهمد شما پول بهش بدید در مقابل چیزی که بر اون لازمه میشه اکل مال به باطل. خیلی خوب، تا انشالله به جوابش برسیم. بله، حالا دو تا دایی باشه یعنی چی؟ باید انجام بده مرحوم شیخ و من وقتی باید انجام بده دیگه عملا اکل مال به باطل میشه. نه پول دادن من، حالا تأکید اوی چی؟ پول من بدم برای چی؟ او چجور بود؟ او به خاطر دو تا دایی میخواد انجام بده، بعد دیگری که مرحوم شیخ نمیگن، مرحوم شیخ میگن من میخوام پول بدم به خاطر که نماز بخونه، او غیر پول منم باید نماز بخونه. خب حالا ببینیم، حالا فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.